بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه،
جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوستان میدونیم که تفکرات و اندیشه های عالمان و بزرگان میتونه هدایتگر باشه در زندگی هر کدوم از ما و به کار بستن اونها موجب انتخاب درست ما از مسیرهای پیش رو.
راه امام، اندیشه امام.
نباید در ذهن کسی بیاد که انقلاب مربوط به شخصی است. من باید عرض کنم که از باب اینکه یه فردی از افراد جامعه هستم، به همون مقدار اگر دخالت داشتم دارم. اون چه هست از خدای تبارک و تعالی است. خدای تبارک و تعالی است که این ملت را منقلب کرد از یک حالی به حال دیگر. اون مقلب القلوب است، اوست که همه کارها و زمام همه امور در دست اوست و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم. عنایات اوست که این ملت را در حالی که همه جهات شکست درش بود طوری منقلب کرد که به حمدالله پیروز شد و پیروزی از خداست. و من مکرر تجربه کردم در این مدتی که وارد این امور بودم که بسیاری از اوقات ما یک کاری می‌خواستیم بکنیم، منحرف می شدیم به کار دیگه، بعد می بینیم این کار انحرافی درست بوده. این نبود جز این که خدای تبارک و تعالی این کارها را می کرد. سفر می رفتیم می دیدیم که این ترتیبی که ما قهرن پیش آمده است، این ترتیب صلاح بوده است، نه اونی که ما خیال می کردیم. در هر امری از امور من با تجربه دیدم که ما خودمون فکرمون نمی رسد. اون که افکار را در دست دارد حق تعالی است و او زمام امور را در همه امور به دست دارد.
ضمن سپاس بسیار از همراهی شما دوستان با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست و تا این لحظه، امیدوارم که همچنان همراه ما بمانید تا پایان و برنامه‌های دیگر رو انشاءالله بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های اعزامی از بهشت باز خدمت شما رسیدم و قرار هست که این بار با بانوی محترمی گفتگو بکنیم که ایشون هم تجربه حضور در جنگ رو در دوران دفاع مقدس در کارنامه زندگیشون دارن. میخواییم ببینیم که ایشون چه کردن، از کی رفتن به جبهه، چی شد که رفتن و چه خاطراتی رو میتونن برای ما تعریف کنن و ما رو ببرن به اون فضا. حالا بعضی از ماها ممکنه در دوران جنگ بوده باشیم و اون فضا رو درک کرده باشیم، بعضی از ماها بعد از دوران جنگ ممکنه به دنیا اومده باشیم، به هر حال سالهای زیادی از اون دوران میگذره، اما خاطرش چه تلخ و چه شیرین هنوز در اذهان ما باقی مونده، اثرات خودش رو به جا گذاشته و حتی این اثر در روح و همه شئونات زندگی افرادی که حتی بعد از دوران جنگ به دنیا اومدن به چشم میخوره. امروز و در چند برنامه آینده شما شنونده گفتگوی من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با خانم دکتر فاطمه آلیا خواهید بود. اینکه خانم دکتر فاطمه آلیا کی هستن، چه کارهایی انجام دادن و چه خاطراتی رو در صندوقچه ذهنشون و قلبشون نگهداری کردن رو تا لحظاتی دیگه خواهیم شنید از زبان خودشون و با ایشون بیشتر آشنا خواهیم شد. لطفاً در این برنامه با من همراه باشید. خیلی از شما متشکرم.
داستان زندگی خانم آلیا، قسمت اول.
دکتر سلام، خیلی به برنامه اعزامی از بهشت خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی سکا خانم یوسفی پور و دستن در کاران برنامه خوبتون، برنامه معنویتون، همینطور به همه شنوندگان عزیزی که الان مخاطب این برنامه هستن در هر کجا، شنوندگان رادیو مخاطبین خاصی هستن و علاقه دارن به این نوع برنامه ها، مخصوصاً از شبکه شما خدمتتون.
خواهش میکنم، خیلی لطف دارین، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین. برای آشنایی شنوندگان محترم این برنامه عرض بکنم که خانم دکتر آلیا در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشتن، بعد از اون ادامه تحصیل دادن در رشته علوم سیاسی و در 3 دوره 7، 8، و 9 مجلس شورای اسلامی جزء نمایندگان مجلس بودن و در حال حاضر فعال سیاسی و فرهنگی هستن که حالا در مورد جزئیات نوع فعالیتشون و خاطراتی که دارن، کارهایی که انجام دادن، در این گفتگو بیشتر آشنا خواهید شد. خانم دکتر، برای اولین سوال میخواستم از شما بپرسم که بفرمایید زمانی که جنگ شروع شد شما چند سال داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روز اولی که در واقع ناقوس شوم جنگ،
بله،
تنین انداز شد تو کشور ما، میدونید 31 شهریور سال 59 بود. من تقریبا فکر میکنم 23-24 ساله بودم و کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش.
یعنی معلم بودین؟
در واقع مسئول اون موقع، حالا شرایطش خیلی مفصله، اوایل انقلاب بود، با توجه به تغییر و تحولات ما رو میگفتن سکاندار، یعنی همه کاری تو مدرسه انجام، هم مسئولیت بود، هم من ساعتهای تدریس میکردم، هم فعالیتهای امور پرورشی، همه اینها بود.
مثل دبیران پرورشی دیگه، در واقع دبیر پرورشی بود.
نه، دبیر رسمی، در واقع دو سه درس من اون موقع تدریس داشتم. هم به دلیل اینکه دوره کارشناسی رشتم مترجمی زبان انگلیسی بود، زبان انگلیسی تدریس میکردم، جامعه شناسی درسی اون زمان بود، رسانه، علوم اجتماعی، و معمولا به دلیل که هنوز ساختار آموزش و پرورش قوام و دوام پیدا نکرده بود، حالا حدود در واقع یک سال خورده ای از پیروزی انقلاب میگذشت، شاید خیلی جاهای خالی رو اون کسانی که تجربه داشتن یا جزء دروس دانشگاهیشون بود تدریس میکردم. بنابراین هم تدریس داشتم، هم مسئولیت مدرسه رو داشتم و هم کارهای فعالیت‌های فرهنگی. و ما روز 31 شهریور در مدرسه بودیم، دبیرستان بزرگی در منطقه 12 تهران، اون بافت قدیمی در جوار امامزاده یحیی، الان خیابان ری هست،
بله،
اونجا نزدیک بازار تهران،
درست.
و ما مدرسه رو آماده می کردیم برای فردا صبح که اول مهر هست. به لحاظ فضای انقلابی مدرسه، به لحاظ خوش آمدگویی به دانش آموزان، و عده‌ای از دانش آموزان هم داشتن کمک میکردن اونجا، بچه های دبیرستان بسیار از خانواده های فعال، همشون به هر حال مرتبط با فضای انقلاب و اینها بودن، اون بافته از جغرافیایی از تهران. و
در واقع خب اون منطقه معمولا، حالا هم اون موقع اینطور بوده، هم الان هم همینطوره، مردمشون خیلی مذهبی ترن، یعنی
بله،
اعتقادات مذهبی
از قدیم
خیلی...
منطقه بازار، منطقه خیابون ایران، میدون شهدا و 15 خرداد، یه بافت مذهبی اکثرا هم فعال بودن در جریان، بله، پیروزی انقلاب. به هر حال یک کانون انقلاب از سال از 15 خرداد سال 42 در واقع همون مرکزیت تهران یا بازار تهران بوده،
درست.
به هر حال دانش آموزا مرتبط با اون خانواده ها که در واقع صدای شکستن دیوار صوتی اومد. منزل ما تقریبا نزدیک به فرودگاه مهرآباد، میدان آزادی بود و من تونستم تماس بگیرم. خب موبایل و این چیزام که نبود، باید درسته. می اومدیم تلفن ثابت از دفتر مدرسه به منزل، که متوجه شدیم خب نزدیک فرودگاه مهرآباد این شکستن دیوار صوتی تنین صداش بیشتر بوده. و خب دیگه همین خبر دادن اعلام یک جنگ تحمیلی و جنگ نابرابر دنیا علیه جمهوری اسلامی نوپای ما بود.
یعنی شما در واقع توی مدرسه بودین که با شکست شدن دیوار صوتی و به هر حال حتما شنیدن اخبار اونجا متوجه، بله، شدیم که جنگ شروع شده. توی اون لحظه شما چه احساسی داشتین؟ و چه فکری با خودتون میکردین؟
ببینید، برگردیم به فضای اون موقع، ما ناآشنا نبودیم با این درگیری ها. بعد از پیروزی انقلاب یه سری درگیری های داخلی هم ما داشتیم، با توجه به اینکه من اون زمان دانشجو هم بودم، یعنی ورودی سال 57 دانشگاه بودم. اصلا حالا
ببخشید، در مقطع ارشدی کارشناسی ارشد
57 ورودی دوره کارشناسی
برای هم مترجمی زبان،
بله،
که فهمید،
بله. حالا بعد از پیروزی انقلاب، حالا فعالیت های زمان پیروزی به کنار، که همه مردم
جانانه حضور داشتن، اما بعد از پیروزی انقلابم ما یه سری فتنه های داخلی داشتیم. یعنی ما که تو دانشگاه بودیم خیلی از نزدیک آشنا بودیم و بعضی اون فعالیت ها رو گاهی تو محیط دانشگاه هم تسری میدادن، ناآشنا نبودیم که حالا اخبار،
یعنی انتظارشو داشتیم که اتفاقی بیفته.
اخبار جنگ های داخلی بود این معمولا داشتیم، ولی اینکه حالا به کشور ما حمله بشه این یه خورده باورش سخت بود.
بله.
و خب بعد که دیگه اخبار یک جزئیات دقیق تری و اون روز تا شب گفتن و روزهای بعد دیگه مشخص شد که استکبار جهانی چه خوابی برای انقلاب اسلامی ما دیده.
درسته. و بفرمایید که چی شد که تصمیم گرفتین به جبهه برید؟ یعنی چه سالی بود؟ چند سال بعد از شروع جنگ؟ چند وقت بعد از شروع جنگ بود؟
باز بحث جبهه های دفاع مقدس رو ما از همون زمانی که قطعا اعلام شد که جنگه و نیرو خواستن و رزمندگان فراخوان شدن توسط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ما فضای دفاع مقدس رو آوردیم تو اون محلی که بودیم، یعنی تو دبیرستان پروین اعتصامی. الان قطعا خیلی از دانش آموزای اون موقع اگر گوش کنن اون فضا براشون زنده میشه، احیا میشه. یک سری کمک های پشت جبهه رو ما انجام میدادیم به انهای مختلف، بعضی کمک های حالا پشتیبانی یا لوجستیکی از قبیل آماده کردن بعضی از مواد خوراکی غذایی تو همون محیط دبیرستان با تقسیم بندی که ساعت بیکاری دانش آموزا رو داشتن. خب بچه دبیرستانی معمولا بزرگن، مثلا تو خانواده های سنتی ما خیلی واردن به این کارها
و خیلی هم دوست دارن وارد اجتماع بشن، طبیعتا همکاری میکنن.
بعضن این کارا تو همون محیط دبیرستان صورت میگرفت، شاید اون موقع ما به آثار و فوایدش خیلی فکر نمی کردیم، ولی همون کارها باعث می شد که اون روحیه توجه به دفاع مقدس رواج پیدا بکنه. خب بعضی هم تو منزل با کمک خانواده ها این اقلام مورد نیاز رو آماده می کردن. بعضن برای این که حتی کمک های نقدی جمع بشه بچه ها گاهی هفتهی دو سه بار و حداقل هفته یک بار در محیط مدرسه غذاهای پختنی مثل آش، لوبیا درست می‌کردن و می‌گفتن صلواتی، ولی همت عالی بود. خیلیا با دانش آموزا با استفاده از یک کاسه آش کمک‌های نقدی خودشون رو می‌دادن و کمک‌های نقدی خوبی جمع می‌شد. اینا حالا همه این فضایی
و چقدر فضای باصفایی بود اون موقع.
بسیار باصفا،
پر انرژی،
با انگیزه.
بله.
اون انگیزه خیلی مهم بود.
درست.
به امید
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
از همدلی تا همزبانی،
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده، آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده اون کمک های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده ها متوهم دیگه به درک واصل شدن. رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد.
چراغداران عنوان برنامه بعدی است در این بخش که در این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغداران.
این برنامه هوشنگ ابتهاج. امیر هوشنگ ابتهاج یک شنبه 6 اسفند 1306 در رشت داده شد. پدرش آقاخان ابتهاج از پزشکان رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود و مادرش فاطمه رفعت نام داشت. پدر بزرگ او ابراهیم ابتهاج الملک گرگانی و مادر بزرگش اهل رشت بود.
تو شهر ما بر خیلی ضعیف بود، نمیشد رادیو گرفت. رادیو موقع بیشتر موج بلند و موج متوسط داشتن، موج کوتاه هم داشتن ولی فرسنده قوی نزدیکی نبود.
هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. ابتهاج در جوانی دلباخته دختر ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دستمایه اشعار عاشقانه شد که در آن ایام سرود. بعدها که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد، ابتهاج شعری به نام دیر است گالیا با اشاره به همان روابط عاشقانه اش درگیر و دار مسائل سیاسی سرود.
رادیو تهران اون زمان روی 75 متر موج کوتاه پخش می‌کرد که اونم مثل موج متوسط حساب می‌شد، خیلی ضعیف بود. یک کافه قنادی بود در رشت به اسم گلستان، این یه ترانسفورمر برق داشت، یه رادیو رو رو تاخچه چوبی که درست کرده بود بالای دیوار کار گذاشته بود، دست کسی نمی‌رسید. ما می‌رفتیم تو این کافه می‌نشستیم، چای می‌خوردیم، بستنی می‌خوردیم تا مثلا 8:30 بشه برنامه موسیقی پخش بشه.
تعدادی از غزل‌ها، تصنیف‌ها و اشعار نیمایی او را هنرمندانی نظیر محمد رضا شجریان، احمد ظاهر، علیرضا افتخاری، شهرام ناظری، حسین قوامی و محمد اصفهانی اجرا کردند. تصنیف خاطر انگیز توی پری کجایی و تصنیف ایران ای سرای امید از اشعار سایه است. ابتهاج مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران به کار اشتغال داشت. از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزلهای حافظ است که با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار در 1372 نشر کارنامه به چاپ رساند و بار دیگر با تجدید نظر و تصحیحات تازه منتشر شد.
من یه آواز رو گوش میکردم و حفظ میکردم، آواز واقعا حفظ میکردم، بعد میرفتم خونه فورا اون غزلی که مثلا ادیب خونده بود، غزلی مثلا سعدی بود، اونو میذاشتم جلو، اون آوازی که شنیده بودم رو تکرار میکردم.
سایه سالهای زیادی را صرف پژوهش ادبی و حافظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت هاست که سایه در مقدمه آن را به همسرش پیشکش کرده است. در دهه مهر 1395 23 جایزه ادبی و تاریخی محمود افشار یزدی در باغ موقوفات افشار به انتخاب اعضای هیئت گزینش جایزه این بنیاد به هوشنگ ابتهاج اهدا شد.
دیگه مثلا یه هفته، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه این آواز هم تو ذهن هم میگشت همینطور.
در 12 مهر 1397 در مراسم پایانی 6 جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح، نشان عالی هنر برای صلح به هوشنگ ابتهاج و 3 هنرمند دیگر اهدا شد. هوشنگ ابتهاج در 19 مرداد 1401 در سن 94 سالگی در شهر کلن آلمان به علت نارسایی کلیه و کهولت سن درگذشت. پیکر او صبح شنبه 5 شهریور 1401 در باغ محتشم رشت به خاک سپرده شد.
وقتی اینو به صورت با صدا میخونین میشه مثلا 5 ثانیه.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
صدات می کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازم اونم بده، صدات می کنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات میکنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، صدات می کنم با یه آه بلند، به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم، یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم،
خدایا تو خوب و کریمی که با مهربانی به ما بندگانت نظر داری از لطف، در این ماه زیبا و در روشنایش لبم را به ذکر و نیایش گشودی، در این فرصت آفتابی دلم را به رحمت ربودی، به هر جا نظر کردم آنجا تو بودی، الهی ستایش برای تو باشد الهی، الهی این چیست که با دوستان خود کرده ای، که هر که ایشان را جست تو را یافت، و تا تو را ندید ایشان را نشناخت، الهی باز آمدیم با دو دست تهی، چه باشد اگر مرهمی بر خستگان نهی، الهی تو بساز که دیگران ندانند، و تو نواز که که دیگران نتوانند.